بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح النخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري. رسيدين بجلسه 37. قبلا خوندیم که اسباب طعن در راوی 9 سبب رو خوندیم، رسیدیم به 10 و آخرین سبب از اسباب طعن در راوی که آن سوء حفظ باشه. ابن حجر رحمه الله میگه ثم سوء الحفظ و هو السبب العاشر من اسباب الطعن و المراد بهی من لم یرجح جانب و اصابتی علی جانب خطایی. سپس سوء حفظ، بدی حفظ، حفظش بد باشه و آن سبب 10 از اسباب طعن در راویه. مقصود به سوء حفظ کسیه که راجح نباشه جانب اصابتش بر جانب خطاش. راجح نباشه جانب اصابتش بر جانب خطاش. پس اگر جانب اصابتش بیشتر راجحتر از جانب خطاش، جانب خطا کمتره، خب این سوء حفظ نداره. اما اگر خطاهاش وقتی که روایت میکنه خطاهاش بیشتره و روایتش که اصابت میکنه با روایت ثقات، یعنی اشتباه نمیکنه، کمتره، پس این سوء حفظ داره. یا برابر باشه، یعنی روایاتی که از اون میبینیم خطاهاش با ثوابش با درستیهاش مساویه، به یک اندازه است، باز سوء حفظ داره. اما اگر ثوابش یعنی اصابتهاش بیشتر باشه و خطاهاش کمتر باشه، این میگیم سوء حفظ نداره. خب پس مقصود از سوء حفظ فهمیدیم این 10 سبب از اسباب طعن در راویه. خب بعد میگه و هو علی قسمین، سوء حفظ بر 2. اولی ان کان لازما للراوی فی جمیع حالاته فهو الشاذ علی رأی بعض اهل الحدیث. اولی اگر که لازم راوی باشه، یعنی سوء حفظ ملازم میشه، از کوچیکی مثلا همینطور بوده، سوء حفظ داشته، کند حافظه بوده، 10 حدیث میگیره 7 رو اشتباه پس میده، 3 مثلا درست پس میده، یعنی این سوء حفظ ملازم میشه، از قدیم الایام بوده، همراهش بوده و در تمام حالات همراهشه این. خب پس این نوع سوء حفظ کسی داشته باشه چه اسمی براش میذاریم؟ میگه بعضی از اهل علم بر این رأی هستند که حدیث چنین شخصی را شاذ میگیم. اما متوجه شدید که گفت بر رأی بعضی از اهل حدیث این نوع حدیث رو کسی روایت بکنه چنین صفتی داشته باشه میگیم شاذ. اما شاز تعریفش که خوندیم، ابن حجر رحمه الله اونجا تعریف کرد ثقه مخالفت بکنه با جماعت ثقات یا با راجحتر از خودش، با ثقه تر از خودش. خب پس این شاز میشه بر رأی بعض از اهل حدیث، اما دیگه اکثرا اهل حدیث نامی برای حدیثش نمیذارم، یعنی حدیث جزء احادیث مردود میشه. خب این قسم اول. قسم دوم میگه او ان کان سوء الحفظ طارئا على الراوي اما لكبره او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه او عدمها بان كان يعتمدها فرجع الى حفظه فساء فهذا هو المختلط. خب قسم دوم که طرف سوء حفظ داره براش نام گذاشتن و نامش چیه؟ مختلطه. نام این راوی میشه مختلط، یعنی اختلاط داره، قاطی کرده به قول خودمون. خب میگه او ان کان سوء الحفظ طارئا على الراوی. خب حالت دوم اینه که سوء حفظ طاری باشه بر راوی، یعنی بعدها به وجود آمده باشه بر راوی، یعنی این سوء حفظ مانند اولین نبوده که از کوچیکی همراهش باشه، این یعنی همیشه همراهش بوده در همه حالات، نه بعدها به وجود اومده. خب به علل مختلفی میگه اما لکبره یا به خاطر کهنسالیش، خب پیر شده آلزایمر گرفته. خب احتمال داره، گفتیم که راوی انسانه مثل خودمون، خب قبلا حفظش خوب بوده ولی پیر شده آلزایمر گرفته. یعنی حتی ما داریم کسانی که امام بودن در حدیث، امام بودن در حدیث ولی در پیری خب دچار چنین بیماری عفانا و عفاکم الله شدند. خب حالا حکم روایت مختلط رو انشاءالله میخونیم، حکمش رو میخونیم که حکمش چی میشه. قبلا که امام بوده، این همه احادیث، هزار تا حدیث از روایت کرده شده، در نهایت اتقان بوده روایتاش. خب حالا پیر شده و دچار اختلاط، دچار چنین بیماری، خب حالا اگر روایت بکنه چطوره؟ خب حکمش حالا میخونیم. اول ذهاب بصره یا به خاطر رفتن چشمش، چشمش، چشم خودش را از دست داد. مانند عبدالرزاق، عبدالرزاق ابن حمام، خب امام در حدیث اما بعدها نابینا میشه و در هنگام نابینایی کسی اگر اومده پیشش حدیث گرفته، خب اونجا اختلاط کرده دیگه، حدیثی که گفته خب 100% اشتباهات زیاد میشه. به خاطر همینه که حتی تو کتب تراجم و طبقات ما میبینیم که مثلا فلانی پیش عبدالرزاق که رفته پیش از اختلاط بوده، پیش از اینکه نابینا بشه، خب این حدیثش میگه میگیریم، اما فلانی نه، بعد از نابینایی پیشش رفته. پس حدیثی که از عبدالرزاق داره این ما ازش قبول نمی کنیم، چون که زمانی رفته که نابینا بوده و در حالتی بوده که اختلاط داشته، اشتباهات زیادی داشته در این موقع. او لاحتراق کتبه او عدمها، یا به خاطر سوختن کتابهاش یا نبود کتابش. سوختن کتاب مثل عبدالله بن لهیعه، خب معروفه. البته اینجا مثال زده عبدالله بن لهیعه به اینکه کتبش رفته، حالا ننوشته که به سوختن کتاب، کتبش رفته که مثال زده به دومی، به عدمه ها، بس احتمالا من دارم اشتباه میکنم. خب بالاخره کتابهاش رو از دست داده عبدالله ابن لهیعه، وقتی که از دست داده دیگه اختلاط پیش اومده در عقلش. احتراق کتب هم بعضی بودن که کتاب های زیادی که تو خونه داشتن کتاب هاشون سوخته، مثلا خانه سوخته، کتاب همراهش، مثل ابن ملقن در اینجا مثال زده، ابن ملقن رحمه الله وفات 804 هجریه. خب یکی از امامان بزرگ ما شافعیونه، البته در حدیث هم امامه، یعنی هم در فقه هم در حدیث. خب میگه به این که اعتماد میکرده به این کتاب ها، بس وقتی که این کتاب ها سوخته و یا اینکه نبوده، خب اعتمادش چون که به کتاباش بوده، وقتی که برمیگشته به حفظش بد بوده، حفظش دیگه نمیتونسته روایات رو صحیح ادا بکنه. فهذا هو المختلط، پس این میگیم این شخص مختلطه. خب حالا حکم روایت مختلط چیه؟ میگه والحکم فیه ان من حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل و اذا لم يتميز توقف فيه و كذا من اشتبه الامر فيه و انما جرف ذلك باعتبار الاخذين عنه. و حکم در آن اینه که آنچه که حدیث گفته به آن قبل از اختلاط، هرگاه که مشخص شد قبول کرده میشه از او، یعنی مشخص شد که این روایت مال قبل از اختلاطشه، خب این قبول میکنیم. و اذا لم يتميز توقف فيه، اما اگر مشخص نشد که این مال قبل از اختلاطه، توقف میشه در آن. و کذا من اشتبه الامر فیه، و همچنین کسی که مشتبه شد امر در مورد او. و انما یعرف ذلك باعتبار الاخذین عنه، همونو فهمیده میشه آن به اعتبار گیرندگان از او. پس حکم روایت مختلط چنینه، نگاه میکنیم روایاتی که قبل از اختلاط کرده اونها مقبوله، روایاتی که بعد از اختلاط کرده اونها مردوده. و روایاتی که کرده ما نفهمیدیم که چه زمانی بوده، آیا قبل از اختلاط بوده یا بعد از اختلاط بوده، اینم باز توقف در آن، باز توقف در آن. خب حالا میگه چطور میفهمیم؟ از گیرندگان حدیث از او، همونطوری که گفتم مثال زدم به عبدالرزاق. عبدالرزاق رحمه الله که در اواخر عمر نابینا میشه، خب و در این موقع حدیثایی که میگه، احادیثش علمو نگاه کردن، اشتباه زیاد توشه. پس نابینایی سبب اختلاطش شده، چون قبلا که بینا بوده و کتاب داشته متقن بوده. در نابینایی دیدن که اشتباهات هر روایتی که رسیده در این نابیناییش اشتباهات زیادی داشته. خب حالا از کجا میفهمن آدم ها؟ میگه نگاه میکنیم کسانی که از او گرفته اند. میگه فلانی ملاقات کرد با عبدالرزاق در فلان سال. خب میبینیم فلان سال زمانی بوده که هنوز نابینا نشده. خب پس مثلا زید در فلان سال پیش عبدالرزاق رفته و از حدیث شنیده. نگاه میکنیم اون تاریخ، در این تاریخ نابینا نبوده هنوز. خب پس روایت زید قبول از عبدالرزاق، میگیم روایت او قبوله به خاطر اینکه از تاریخ فهمیدیم که قبل از نابینایی از او گرفته. اما امر در فلان تاریخ پیش عبدالرزاق رفته، حالا میبینی اون فلان تاریخ که زمانیه که نابینا بوده. خب پس روایتی که امر برامون میاره از عبدالرزاق، میگیم شرمنده، نمیتونیم ازت بپذیریم، چون که زمانی تو از او گرفتی که نابینا بوده. خب پس از طریق گیرندگان روایت از اون شخص مختلط ما پی میبریم که قبول بکنیم یا نکنیم روایت رو. خب پس کسی که حفظش بده، سوء حفظ داره، دو حالت داشت: یکی که از ابتدا و همیشه سوء حفظ همراشه که اون روایتش کلن مردوده و نامی هم براش نذاشتن علما، ولی برخی علما گفتن که شاز نام میذاریم، ولی شاز گفتیم اصطلاحی که معروف مشهوره همونیه که ثقه‌ای مخالفت بکنه با ثقه تر از خودش یا با جماعت ثقات. خب این یکی. دوم، کسیه که این سوء حفظ از ابتدا همراهش نبوده، بلکه به خاطر عواملی بعدها این سوء حفظ براش اتفاق افتاده و به روایت او روایت مختلط نامیده میشه، و اونهایی که قبل از اختلاط بوده میپذیریم، بعد از اختلاط نمیپذیریم. روایتش که معلوم نشد که قبل از اختلاط بوده یا بعد از اختلاط بوده، باز توقف میکنیم تا اینکه برامون مشخص بشه. خب حالا میگه و متى توبع سیء الحفظ بمعتبر. و حالا اگر سیء حفظ، کسی که سوء حفظ داره، حفظش بده، متابعت بشه، با معتبری، با یک روایت دیگر که باز معتبره در متابعات. خب حالا میاد به درجه حسن لغیرهی میرسه. پس الان میتونیم بگیم این بحث در مورد حسن لغیرهیه، اما ارتباط داره با سیء الحفظ دیگه، چونکه الان در مورد سوء حفظیم، بحث در مورد سوء حفظه، و الان داره میگه که و متى توبع سیء الحفظ بمعتبرن که ان یکون فوقه او مثله لا دونه و کذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والاسناد المرسل و کذا المدلس اذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابعه. خب حالا هرگاه که شخصی که سیء الحفظ، حفظش بده، متابعت بشه با چیزهای معتبری، مانند اینکه بالاتر از او باشه، مثلا یک روایت داریم از سیء الحفظ و یه روایت دیگر داریم که بالاتر از اوه. خب حالا این متابعت میشه حدیثش و قوی میشه، یا مانند اون، نه پایین تر از اون، پایین تر از اون نه، یک سیء حفظ داریم و یکی پایین تر از اون داریم، مثلا متهم به دروغه، یعنی یک حدیثی داریم از یک طریق اومده سیء الحفظ دارونه، از یک طریق داریم متهم به دروغ دارونه. پس یک حدیث از دو طریق اومده، یک طریق سیء الحفظ دارون وجود داره، یکی طریق متهم به دروغ. پس این دوتا بازی همدیگر رو نمیتونن بگیرن، باز حدیث در ضعف باقی میمونه، به درجه حسن لغیرهی نمیرسه. و همچنین مختلطی که مشخص نشد، اینا همینطور، یک سیء الحفظ داریم، یک مختلطی که مشخص نشد، این دوتا متابعت میکنن همدیگر رو و حدیث رو میرسنن به حسن لغیرهی. مستور همینطور، سیء حفظ با مستور، سیء الحفظ با اسناد مرسل، سیء الحفظ با حدیث مدلس. خب همه اینها حدیثشون حسن میشه، نه حسن لذاتهی بلکه حسن لغیرهی، حدیث ضعیف، و ضعیف میشه حسن لغیرهی. البته این ضعف ها داریم میخونیم، ضعف های منجبر باشه، نه شدید و ضعف باشه که همونطور مثال زدیم، مثلا سیء الحفظ در یک طریقی باشه و در طریق دیگر متهم به دروغ. این دوتا بازیگیر هم دیگر نمیشن، تقویت نمیکنن هم دیگر رو، هنوز در ضعف باقی میمونن. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. پس حدیثشون حسن میشه، نه حدیث حسن لذاتهی، بلکه این حسن را، این وصف را آوردن به اعتبار مجموع متابع و متابع، یعنی این سیء الحفظ داریم در این طریق، در طریق دیگر حدیث مرسل. سیء الحفظ متابعه و طریقی که حدیث مرسلم متابع. خب این دوتا با هم دیگر حسن قوی شدن و به درجه حسن رساندن به اون حدیث. پس این حسن از ذات خودشون نبود، چون که هر کدومشون ضعیف بودن، پس از ذات خودشون نبود بلکه از امر خارجی بود. لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. چونكه خب فإذا جاءت من المعتبرين روايتهم موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. میگه چونکه هر کدام از این دو احتمال این که روایتش صحیح باشه یا صحیح نباشه بر یک حده، بر یک حده، هم تاریخ اول هم تاریخ دوم، برای چونکه سوء حفظ داره، احتمال داره در اینجا اشتباه نکرده باشه، احتمال داره که چونکه کسی که حفظش بده ما میترسیم که از قبول بکنیم، و الا در واقع امر احتمال داره که همین حدیث رو داره صحیح میگه بهمون، یعنی این احتمال وجود داره. خب اون تاریخ دیگر که مرسل اومده همینطور، وقتی که حسن بصری میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حسن بصری تابعیه، خب مشخصه که سقط داریم. خب آیا احتمال نداره که اون کسی که ساقطه مثلا صحابه باشه که عادله و این حدیث صحیح باشه؟ احتمال وجود داره. پس هم طریق اول هم طریق دوم احتمال داره که صحیح باشه در واقع امر، و احتمال داره که صحیح نباشه. اما ما احتیاط کردیم و گفتیم حدیث مرسل ضعیفه، حدیث سیء الحفظ ضعیفه، ما احتیاط کردیم. پس در واقع هم احتمال داره که هر دو صحیح باشن. خب حالا وقتی که این احتمال در هر دو وجود داشت، این بازوگیر هم میشن، مشخص میشه که این حدیث مقبوله، مقبوله، چون که جانب صحت تفوق و برتری یافته بر جانب ضعف. چون گفتیم دیگه این روایت سوء حفظ احتمال صحیح بودن داره، احتمال صحیح نبودن هم داره، روایت مرسل احتمال صحیح بودن داره، احتمال غیر صحیح بودن هم داره. درست الان جداگانه حساب بکنیم، صحیح بودن و صحیح نبودن در سوء حفظ مساویه، برابره، در مرسل هم صحیح بودن و نبودن برابره. حالا وقتی که هر دو تا طریق میان یک حدیث رو به ما میگن، جانب صحت تفوق و برتری پیدا میکنه، میگیم اینا تقویت کردن همدیگر رو، ضعف هم رو جبران کردن، و دلال میده بر این که این حدیثشون محفوظه. پس ارتقا پیدا میکنه از درجه توقف به درجه قبول، و مع ارتقائه الى درجه القبول فهو منحط عن رتبه الحسن لذاته، و با وجود ارتقایان به درجه قبول پس آن منحط پایینتر از درجه حسن لذاته، همونطوری که در اوایل جلسات در این مورد هم خوندیم که اول صحیح لذاته، بعد صحیح لغیره، خب بعد حسن لذاتهی، بعد حسن لغیرهی، این رتبه ها به این شکله. و ربما توقف بعدهم على اطلاق اسم الحسن علیه، میگه چه بسا توقف کردن بعضی از علما بر از اطلاق اسم حسن بر اون، ولی چیزی که معروف و مشهور دیگه اسم حسن به اون اطلاق کرده میشه، میگیم حسن لغیرهی. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، وهمون پایان رسید آنچه که متعلق بود به متن از حیث قبول و رد. تا اینجا تمام شد این ابحاث، چیزهایی که متعلق بود به متن از حیث قبولی و رد کردنی تمام شد. همینجا هم اکتفا میکنیم، و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.